الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 18.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. القسم الثانی المتخالفان و هما المتغایران من حیث هما متغایران ولا مانع من اجتماعهما فی محل واحد اذا کانا من الصفات مثل الانسان و الفرس بما هما انسان و فرس لا به ما هما مشترکان فی الحیوانیه کما تقدم کذالک الشمس و القمر السماء و الارض. کلام بر سر تقسیم دویم در ساحت الفاظ بود. گفتیم که الفاظ تقسیم می شوند به اعتبار مقایسه یا الفاظ با هم به مترادف و متباین، و الفاظ متباین خود به نوبه خود تقسیم می شوند به مثلان، متخالفان و متقابلان. هرچند که مثلان نیز در یک تقسیم بندی جزئی تر به متماثلان، متجانسان، متشابهان و متساویان عبارتند از دو لفظی که اولا با یک دیگر نسبت تباین دارند، دو معنای متفاوت اساسا حقیقت واحدی مشترک نیست، یا اگر در حقیقت واحدی با یکدیگر مشترک هستند آن حقیقت واحد لحاظ نشده است. مثلا مثل سما و ارض، آسمان و زمین، که این دو یا با یکدیگر در هیچ جهتی اشتراک ندارند، ولا اگر جهت اشتراکی هم بین آنها موجود است ما اون جهت مشترک رو لحاظ نکرده ایم. یا مثل محمد و جعفر، محمد و جعفر هرچند بینشون جهت مشترکی وجود دارد و اونم این استش که اساساً اینها در حقیقت خود از حقیقت واحدی تشکیل شدند که حیوان ناطق باشد، ولیکن ما این جهت مشترک بین اونها رو، این حقیقت مشترک بین اونها رو لحاظ نکرده ایم، بلکه ناظر به این هستیم که محمد دانشمند است و جعفر جاهل است. خب در این صورت رابطه بین دو لفظ رابطه متخالفان خواهد بود. خب حالا مسئلتون، اگر ما در خارج برویم آیا می توانیم دو لفظ متخالف را در موضوعی واحد سراغ کنیم؟ یعنی می تواند در مصداقی واحد دو لفظ متخالف هر دو با هم حضور داشته باشند؟ پاسخ این است که آری. مثلا وقتی که ما لفظ سیاهی و شیرینی را در نظر می گیریم، لفظ سیاهی و شیرینی هر دو دارای دو معنای متفاوت هستند. سیاهی معنایی دارد و شیرینی معنای دیگر، ولی چون این دو از صفات هستند، ذات نیستند، سیاهی و شیرینی، خب ملاحظه میکنیم که اینها میتوانند در موضوع واحدی مثلا به نام حلوا یا رطب جمع بشوند. اون دیگه بحث منطقی نیست، بحث فلسفی است و ارتباط مستقیمی هم حقیقتاً به منطق ندارد. القسم الثانی المتخالفان، متخالفان با یکدیگر متغایر هستند، من حیث هما متغایران، از آن جهت که اون دو معنا با یکدیگر تغایر دارند. این من حیث هما متغایران تأکید می کند که ما در دو لفظ متخالف نباید به حیث مشترک با آنها، گر وجود داشته باشد چنین حیث مشترکی، نظر داشته باشیم. مثل الانسان و الفرس، مثل انسان و فرس. خب اون موقع ایشون قبل از این مطلب توضیح میدن، میگن ولا مانع من اجتماعه ما فی محل واحد اذا کانا من الصفات، و اشکالی ندارد که این دو متخالف در محل واحد با هم جمع بشوند هنگامی که این دو از چه باشند؟ از صفات باشند. یعنی اگر اینها صفت باشند میتوانند با یک دیگر جمع بشوند. خب این یک مطلب استطرادی بود که عرض کردم چندان هم ربطی به منطقی ندارد. سیاهی و شیرینی میتوانند به عنوان دو لفظ متخالف در یک مصداق واحد رطب جمع بشوند. این مثل الانسان و الفرس مثال برای اصل مطلب است و نباید رهزنی فکری کند. پس این ولا مانع من اجتماع ما فی محل واحد اذا کان من الصفات، این خوب است که به لحاظ ویراستاری قبلش و بعدش یک خط تیره قرار بگیرد. خب پس بنابراین لا مانع من اجتماع ما فی محل واحد اذا کان من الصفات مانعی ندارد که این دو متخالف با یکدیگر اجتماع کنند در محل واحد اگر از صفات باشند، مثل انسان و فرس، به ما هم انسانون و فرسون، از آن جهت که یکی انسان است و دیگری فرس است. یعنی ما به جهت حیوانیتی که مشترک است بین اینها هیچ کاری نداشته باشیم. مثل الانسان و الفرس تأکیدن عرض میکنم مثال برای متخالفان هست، مثال برای لا مانع من اجتماع ما فی محل واحد اذا کان من الصفات نیست هرگز، نه از آن جهت که فرس و انسان در حیوانیت با یکدیگر مشترک هستند، نه، ما این جهت مشترک رو کنار میگذاریم، کما تقدم اشتراک اونها یعنی به جهت حیوانیت چه جنس مشترک بین انسان و حیوان است، هر دو از جنس حیوان هستند لحاظ کنیم و نگاه کنیم، هر آینه انسان و فرس رابطهشون با هم رابطه مثلان، آن هم مثلان متجانسان خواهد بود. خیر، این جهت اشتراک رو لحاظ نمی کنیم. کذالک الشمس و القمر، همچنین است متخالف هستند با یکدیگر خورشید و ماه، آسمان و زمین. خب البته ایشون دیگه توضیح میدن که و تخالف قد یکون فی شخص، گاهی اوقات تخالف در شخص است، در شخص است یعنی در خصوصیات فردی است، مثل محمد و جعفر. محمد و جعفر اینها در خصوصیات فردی با یکدیگر فرق میکنن، یکی عالم است، یکی جاهل است، یکی فرزند تقی است، یکی فرزند نقیص، یکی زیباست، یکی زشت است، یکی مسلمان است، یکی کافر است، یکی سفید است، یکی سیاه است. و قد یکون فی النوع، گاهی اوقات خیر تخالف در حقیقتشان هست. نوع رو حقیقت معنا میکنیم، فعل انسان فرس. خب انسان و فرس در حقیقت با یکدیگر مشترک هستند، یکی حقیقتی متفکر دارد و دیگری حقیقتی ساحل و شیه کننده دارد. و قد یکون فی الجنس، یعنی یکون اون تخالف است، یعنی میباشد اون تخالف در جنس. این از دو جنس متفاوت هستند، مثل القطن و ثلج، مثل پنبه و ثلج، هم برف میتوان معنا کرد هم یخ، مثل پنبه و برف مثلا. خب اینها اگرچه در رنگ سفیدی با هم مشترک هستند، هم برف سفید است هم پنبه و قطن، ولیکن در جنس با یکدیگر متفاوت هستند، یکی جنس پنبه است و دیگری جنس برف است. خب این هم متخالفان. ثم ان التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل ايضا فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح انهما متخالفان. ببینید دوستان، ما گفتیم که الفاظی که با یکدیگر رابطه تباین دارند به سه قسم تقسیم می شوند: مثلان، متخالفان و متقابلان. ایشان می گویند که گاهی اوقات در یک مصطلح دیگر تقسیم می کنند الفاظ متباین را به دو قسم، مثلان و متخالفان، دیگه متقابلان رو نمی آورند. و این متخالفانی که میگویند شامل متقابلان هم میشود، یعنی دو لفظ متباین یا با یکدیگر مثلان هستند یا نیستند. اگر مثلان نبودند رابطه تخالف دارند و متخالفان خواهند بود. حالا این متخالفان طبق این مصطلح شامل متقابلان هم میشود. پس قسمت بندی الفاظ متباین به مثلان، متخالفان و متقابلان یک تقسیم بندی هست. بنابر یک اصطلاح غیر مشهور البته، ما می توانیم الفاظ متباین را به مثلان و متخالفان تقسیم کنیم، یه متقابلانی در کار نباشد. و بعد این متخالفان به نحوی است که شامل متقابلان هم می شود. ملاحظه بفرمایید: ثم ان التخالف، سپس بدانید که رابطه تخالف در بین الفاظ، قد یطلق علی ما یقابل التماثل، گاهی اوقات یطلق ای یستعمل، به کار می رود در مقابل تماثل، یعنی یا مثلان هستند متباینان یا مثلان نیستند و متخالفانند. فیشمل التقابل ایزن، پس شامل می شود تخالف تقابل را نیز همچنین. فیقال للمتقابلین علی هذا الاصطلاح، پس گفته می شود به دو لفظی که با یک دیگر رابطه تقابل دارند بنابراین اصطلاح انهما متخالفان، به درستی که آن دو لفظ با یک دیگر رابطه تخالف دارند. خب قسم سیوم از اقسام الفاظ متباین عبارت است از متقابلان. متقابلان عبارتند از چند لفظی که با یک دیگر اولا رابطه تباین دارند، یعنی معانی آنها متفاوت است، و ثانیاً این دو معنای متفاوت با یکدیگر قابل اجتماع نیستند از جهت واحد در زمان واحد. مثلا بلندی و کوتاهی، سبکی و سنگینی، اینها لفظ سبک و لفظ سنگین دو لفظ هستند دارای دو معنای متفاوت. اینها قابل اجتماع هم نیستند در محل واحد، یعنی شما نمی توانید شیء واحدی به نام این قلم رو متصف کنید هم به سنگینی و هم به سبکی. منتها من جهت واحده، از یک جهت واحد، یعنی در یک نسبت مقایسه‌ای ثابت. و الا می توانید شما بگوید این قلم سنگین است نسبت به یک تار مو، سبک است نسبت به یک میز. اینجا جهت واحد نیست. یک کسی میتواند هم پدر باشد هم فرزند. بله میتواند از جهتی پدر باشد و از جهتی فرزند باشد، از آن جهت که والد است پدر باشد، از آن جهت که مولود است فرزند باشد. اما یک شخص نمیتواند از همان جهتی که پدر است از همان جهت هم فرزند باشد، یعنی من نمیتوانم نسبت به این شخص الف هم پدر او باشم و هم فرزند او باشم. پس بنابراین متقابلان قابل اجتماع نیستند در موضوع واحد، یعنی در محل واحد از یک جهت، فی زمان واحد در یک زمان واحد. نمیتواند سردی و گرمی در زمان واحد در یک جای جمع بشود، یعنی مثلا فرض بفرمایید که این قلم هم سرد باشد هم گرم باشد در زمان واحد. بله میتواند امروز گرم باشد فردا سرد باشد. گفته نشود که خب این طرف قلم گرم است اون طرف قلم سرد است پس قلم هم سرد است هم گرم. خیر، گفتیم که در محل واحد، یعنی در نقطه واحد، نقطه واحدی از این قلم نمیتواند در زمان واحد هم گرم باشد و هم سرد باشد. پس متقابلان عبارتند از اون دو لفظی که اولا دارای معنای متفاوت هستند و ثانیا اون دو معنای متفاوت در موضوع واحد یعنی محل واحد و از جهت واحد یعنی نسبت مقایسه ای واحد و در زمان واحد قابل اجتماع با یکدیگر نیستند. خب حالا خود این متقابلان به چهار قسم تقسیم می شوند: متقابلان نقیزان، متقابلان ملکه و عدم، متقابلان تزایف و متقابلان تضاد، و هر یک از اینها نیازمند به توضیح بسیار دقیقی است که در ادامه بحث انشاءالله به ترتیب به آنها خواهیم پرداخت. القسم الثالث، قسم سیوم در الفاظ متباین، المتقابلان، متقابلان هستند. هما المعنیان، اینها دو معنا هستند، یعنی دو معنایی هستند که با یکدیگر تفاوت دارند. المتنافران، از یکدیگر تنافر و بینونیت و جدایی دارند. اللذان، به حیث که این چنین صفت دارند، اون دو معنای متفاوت متنافر، لا یجتمعان فی محل واحد، اینها در محل واحد اجتماع نمی کنند. من جهت واحده، از یک نسبت مقایسه واحد، فی زمان واحد، در زمانی واحد. کل انسان و لا انسان، مانند انسان و لا انسان، اینها متقابل هستند. نمی تواند یک چیزی هم انسان باشد هم انسان نباشد. انسان منظور انسان اخلاقی نیست ها، انسان به معنای فلسفی اوست، یعنی حیوان ناطق. نمی تواند یک چیزی هم حیوان ناطق باشد هم حیوان ناطق نباشد. ول ابوت و البنوه، ابوت و بنوت، یعنی پدر بودن و فرزند بودن. شخص نمی تواند از جهت واحد هم پدر باشد هم فرزند. بله، یک فرد می تواند از جهتی پدر باشد، از جهتی دیگر فرزند، از جهت والد پدر باشد، از جهت مولود فرزند باشد، این ممکن است. اما اقسام التقابل، ما بایستی بدانیم که خود تقابل دارای چهار قسم است. نخستین قسم از اقسام تقابل عبارت است از تقابل نقیزین یا نقیزان. تقابل نقیزان یا تقابل سلب و ایجاب در جایی است که یک حقیقت حقیقت وجودی باشد و دیگری عدمی باشد. دو امر یکی وجودی و دیگری عدمی باشد، منتها عدمی برای همان امر وجودی، مثل انسان و لا انسان. انسان امر وجودی، لا انسان عدم همان امر وجودی. این دو با یکدیگر رابطه نقیزان دارند. ملاحظه بفرمایید، نکته ای که و دقتی که در تعریف نقیزان می شود عبارت است از این که یکی امر وجودی است، دیگری امر عدمی است، منتها عدمی برای همان امر وجودی، مثل انسان و لا انسان. و یعنی اگر یک امر عدمی باشد و یک امر وجودی، مثلا انسان و لا جدار، اینها با یکدیگر رابطه نقیزان ندارند. هرچند انسان یک حقیقت وجودی است و لا جدار یک امر عدمی است، یعنی از سنخ نبود است، نبود دیوار، این دو با یکدیگر رابطه نقیزان ندارند. انسان ولا انسان، جدار ولا جدار، قلم ولا قلم. پس نقیزان امر وجودی و عدمی، یکی وجودی است و دیگری عدمی، ولیکن عدمی است برای همان امر وجودی، یعنی عدم همان وجود را میگویند نقیز. قلم و لا قلم که نبود همان قلم است، جدار و لا جدار که نبود همان جدار است. این تعریف نقیزان. حالا اگر دو لفظ متباین متقابلان نقیزان بودند، دارای چه حکمی هستند؟ حکمشان این است که اولا لا یجتمعان و ثانیاً لا یرتفعان. دو متقابل نقیز نه قابل اجتماع هستند با یک دیگر و نه قابل ارتفاع هستند، نه هر دو با هم جمع می شوند و نه هر دو با هم رفع می شوند. مثلا فرض بفرمایید انسان و لا انسان، نمی توانیم در جایی سراغ کنیم که هم انسان جمع باشد هم لا انسان، یا نه انسان باشد ولا لا انسان، نه این دو قابل جمعند نه قابل رفعند. نمی توانیم جدار و لا جدار را با هم و همچنین نبود جدار و لا جدار را با هم ببینیم. اگر جدار محقق است لاجدار محقق نیست، اگر لاجدار محقق است جدار محقق نیست. این حکم دو امری است که با یک دیگر نسبت تقیزان دارند. خب مسئلتون، آیا ما می توانیم بین وجود و عدم، بین بود و نبود، یک ایستگاهی رو به عنوان ایستگاه واسطه سراغ کنیم؟ مثلا بگوییم نقیزان یکی وجودی است یکی عدمی، حالا یک چیزی هم داشته باشیم بین وجود و عدم، در مرز وجود و عدم، که نه وجود وجود باشد نه عدم عدم. برخی خواستند بگویند ما واسطه ای را بین وجود و عدم، بین نقیزان می توانیم سراغ کنیم، و پاسخ این است که این به بداهت عقلی باطل است. چرا؟ چون اون واسطه ای رو که شما سراغ می کنید بین وجود و عدم، بالاخره این ایستگاه واسطه ای بین وجود و عدم بالاخره هست یا نیست؟ اگر هست در قلمرو وجود است، اگر نیست در قلمرو عدم است. پس بنابراین اون واسطه یا در قلمرو وجود و یا در قلمرو عدم است، و ما نمی توانیم ایستگاه واسطه ای را بین وجود و بین عدم سراغ کنیم، که بعد بگوین حالا اون ایستگاه واسطه نه وجود است و نه عدم. دیدید که ما جایی رو پیدا کردیم که نقیزان رفع شدن. خیر، چنین چیزی به بداهت عقلی میسور نیست، محال است، چون اون چیزی رو که شما به عنوان واسطه بین وجود و عدم لحاظ کرده اید که نه وجود است و نه عدم، اون چیز یک توهم ذهنی است صرفا، چه این چون واسطه یا در قلمرو هستی است یا در قلمرو نیستی، یا این واسطه هست یا نیست، اگر هست در قلمرو وجود است، اگر نیست در قلمرو عدم است. خب این قسم اول از اقسام تقابل را که نقیز این هست با هم تطبیق بدهیم، اما اقسام دیگر تقابل، یعنی تقابل ملکه و عدم، تقابل ضدین و تقابل متضایفین، این انشاءالله در جلسه آتی. اقسام التقابل، اقسام تقابل، للتقابل اربعة اقسام، برای متقابلان چهار قسم هست. قسم اول تقابل النقیزین، تقابل دو نقیز است. اسم دیگر هم دارند، بله، اول سلب و ایجاب، تقابلی که بین سلب و ایجاب است، مثل انسان ولا انسان، مثل سیاهی ولا سواد و نبود سیاهی. و نقیزان امران، وجودی جن و عدمی. نقیزان دو امری هستند که یکی وجودی است از سنخه هستی است، و دیگری عدمی است از سنخه نیستی و بطلان و پوچی است. خب عدمی یعنی بین انسان و لاجدار هم که عدمی است رابطه تناقض وجود دارد. خیر، ای عدمون لذالک الوجودی، یعنی نبود همان امر وجودی، یعنی انسان ولا انسان، جدار ولا جدار، لاجدار نبود اون جدار، و الا بین انسان و لاجدار رابطه تناقض وجود ندارد، هرچند که انسان امر وجودی باشد و لاجدار امر عدمی. خیر، بین انسان ولا انسان، جدار ولا جدار. خب این تعریف، حکمشان چیست؟ و هما لایجتمعان، دو امری که با یک دیگر رابطه تقابل نقیزان رو دارند، اولا لایجتمعان، این دو با هم جمع نمی شوند، یعنی شما نمی توانید بین سیاهی و نبود سیاهی، بین جدار و لاجدار رو در یک جای واحد ببینید با هم جمع شدن، این یک. دو، ولا یرتفعان، هر دو هم با یک دیگر رفع نمی شوند، یعنی شما نمی توانید جایی رو سراغ کنید که نه سیاهی باشد و نه لا سیاهی، نه انسان باشد و نه لا انسان، اگر انسان است لا انسان نیست، اگر لا انسان نیست انسان است. پس بنابراین هر دو با هم رفع نخواهند شد. این رو کی حکم میکنه به این دو حکم لا یجتمعان اولا و لا یرتفعان ثانیا؟ به بدیهت العقل، عقل آدمیزاد به صورت بدیهی و بدون هیچ اندیشه‌ای به این حکم میکند. ولا واسطه بینهما، این رو هم بدونیم، واسطه‌ای بین این نقیزان وجود ندارد. مثلا یه چیزی داشته باشیم که واسطه‌ای بین انسان و لا انسان باشد، بین انسان و لا انسان یه چیزی باشد به نام، مثلا فرض بفرمایید که الف، که نه انسان است و نه لا انسان، یا هم انسان است هم لا انسان، چنین چیزی نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه این واسطه بین وجود عدم یا هست یا نیست. اگر محقق است پس در قلمرو هستی است، وجود است. اگر محقق نیست در قلمرو عدم است. پس بنابراین ما نمیتوانیم واسطه ای را بین وجود و عدم سراغ کنیم که اون واسطه اجتماع نقیزان باشد یا ارتفاع نقیزان باشد. در آن ایستگاه هم دو نقیز محقق باشند هم دو نقیز محقق نباشند، چنین چیزی نخواهد بود. به تقابل الملکت و عدمها ان شاء الله ادامه بحث در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.